بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ثم الصلاة والسلام على نير الأعظم حبيب قلوب العالمين، العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي اسمه في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري فاحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دیگه منظر زهرای شهیده سلام الله علیها و به جهت سلامتی گل سرسبد عالم هستی حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات رو جلیتر خط بزن. موضوع بحث ما در رابطه با اخلاق در زندگی و به تعبیری موضوع بحث حول و حوش آموزش خانواده بود. آموزش خانواده بر سه محور: محور اول آیین همسرگزینی و انتخاب همسر و معیار در انتخاب همسر بود. دوم آیین همسرداری و سوم آیین کودکیاری، که بعیده به بحث کودکیاری ما برسیم. تازه در محور دوم هم هنوز وارد جزئیات نشدیم. فعلا تونستیم در بحث آیین همسرداری تابلوهاشو معرفی بکنیم. اولین تابلو آیه 187 از سوره مبارکه بقره: هن لباس لکم و انتم لباس لهن، بود که در این یه آیه 6 کلمه ای 20 نکته تربیتی استنتاج شد. تابلوی دوم در رابطه با بحث همسرداری زن و جمال بود، که مفصل رو بحث جمال اون هم سیرت و شخصیت و مقام و شأنیت زن از دیدگاه اسلام سخن گفتیم، که اگر شما به زن میخواید نگاه بکنید با چه دیدگاهی نگاه بکنید؟ آیا اندیشه ما شما اندیشه حسیست یا اندیشه تعقلی؟ اگر اندیشه حسی باشه میشه زناشویی، اما اگر اندیشه تعقلی باشه میشه همسرداری. همسرداری ما در اسلام داریم ولی زناشویی نداریم، چون زناشویی نتیجه عشق است و عشق هم سیکلش 7 سال بیشتر نیست، ولی نتیجه آیین همسرداری مهر است و مودت، و سیکل مهر هم یک عمر است دیگه، 7 سال و 8 سال نیست، منوط به یک زمان خاص نیست. مسلماً خلاصه در آیین همسرداری اگر کسی تو چارچوب دین وارد بشه یک برنامه 70 ساله را اسلام ترتیب میده. بحث دیروز ما در رابطه با زن و زیبایی بود. زیبایی بر 3 محور است. دایره مدار بر 3 مطلب است: زیبایی ظاهر، زیبایی باطن، زیبایی وجود. به زیبایی ظاهر میگن خلقیات، به زیبایی باطن میگن خلقیات. زیبایی وجودم که در شأن مقدس حضرت پروردگار و خلاقیت خود خداوند جل عظمتو هست. خلقیات یعنی ظاهر زن، خلقیات یعنی صفات زن. اسلام هم خلقیات رو قبول داره هم خلقیات، اما ترجیح اسلام بر بحث خلقیات است نه خلقیات. چرا؟ چون در خلقیات عارضه، حادثه تغییر میده، با یک تصادف زیبایی از بین میره، با یک آتش سوزی از بین میره. اما خلقیات اگر ملکه باشد، صفات عالیه کمالی، اگر تمام مصائب هم وارد بشه، آخرین زمزمه او الهی رزن رضایش است. دیگه نمیاد نفرین بکنه، نمیاد تأثیر پیدا بکنه که چرا من اومدم میدون. وقتی خلقیات شد، وقتی طرف در جبهه پاشم قطع میشه، نمیگه آخ چرا من اومدم که باید اینجوری بشم، میاد معامله میکنه، میگه حسین جان تا پا داشتم اومدم، از حالا به بعد دیگه نمیتونم بیام، تو بیا. این نتیجه خلقیات کمالی است. هنر زن سه چیزه، یکی ناز بود، یکی عشوه بود و یکی افاده، که مفصل به این سه واژه ما دیروز سخن گفتیم. اگر این سه مطلب رو زن برای شوهرش داشته باشه، شوهر خودش رو اسیر میکنه. هنر زن اسیر کردن شیطان نیست، اسیر کردن شوهر است، نه اینکه خود زن اسیر شیطان بشه. اگر زن اسیر شیطان شد، و هنر شیطان ما تو تاریخ میبینیم که چند نمونه شد دیروز مفصل روش بحث کردیم، هنر شیطان قطامه است، هنر شیطان جهده است، هنر شیطان ام الفضله، هنر شیطان زن نوحه، هنر شیطان زن لوته، هنر شیطان دختر ترسای مسیحی که شیخ صنعان مبلغ دین را وادارش کرد قرآن را آتش بزنه. این هنر شیطان. ولی من امروز بحثم در رابطه با هنر اسلام است، هنر محمد و آل محمد علیهم صلوات الله. اگر یک زن در اختیار دین قرار گیره، یعنی اومد هنرش رو در کانال اسلام قرار داد، این زن چه شخصیتی پیدا میکنه؟ میبینیم زن عبدالله انصاری به عنوان یک زن صبور و یکی از زنان صبور تاریخ معرفی میشه. عبدالله انصاری بسیار علاقه داره به دختر کوچولوش، یه دختر 3-4 ساله شیرین زبان داره. اونقدر علاقه او مفرده که وقتی میخواست مثلا از خانه بره بیرون، ساعتها این دخترش رو بغل میکرد، میبوید، میبوسید، چه خبره، ایشون میخواستن مسافرت 2-3 روزه بره. تا این حد این پدر اسیر محبت دخترش بود. حالا آقا رفتن در 15 روز برای تجارت نیستن مدینه. اتفاقا در این 15 روز دختر عبدالله انصاری با یک سانحه ای کشته شد. وقتی انصاری برگشت اومد مدینه، اولین چیزی که از خانمش سوال کرد چی بود؟ دخترم کجاست؟ اما یک زن صبور هنر رسول الله رو ببین چی تربیت میکنه. خب زشت تو با این سن و با این مردانگی اصیل یک دختر 4-5 ساله بشین. رفته بیرون بازی بکنه، بیا بشین استراحت کن. غذاشو داغ کرد، گذاشت جلوش، غذاشو خورد، برای چای دم کرد، به بالا استراحت بکن، خسته ای، از راه رسیده ای، واداشتش استراحت بکنه. بعد از چند ساعتی که بیدار شد گفت دخترم کجاست؟ گفت من قبل از این که بگم دخترت کجاست، یه سوال ازت میکنم جواب منو بده. یه زن ها، یه زن، زنی که بر عشق به فرزندش خدایی میکنه، زنی که خدای مهر است، خدای عاطفه است، خدای احساسات است، خدای عشق به اولاد است. یک زن با این خصائص، حالا ببینید، خدای صبر شده. چرا؟ چون تربیت شده یه رسول الله. خب من یه سوال دارم، تو ادعا میکنی مسلمونی، ادعا میکنی مرید رسول اللهی، ادعا میکنی که سابقه در دین داری. خب من یه سال از تو مسلمون میکنم، اگر کسی 4 سال پیش یه امانتی رو به تو داده باشه و بعد تو این مدتی که آقا مسافرت تشریف داشتید بیاد امانت را بگیرد، اگر تو شنیدی که امانت رو من پس دادم و امانت گرفته شده، حق داری اخوالت رو هم کنی؟ خب نه. حق داری چرا نگی؟ نه. حق داری اعتراض بکنی؟ نه بابا، امانت بوده، باید ما رد کنیم امانت را. گفت اگر اعتراض کردی خود را مسلمان میدانی. گفت عبدا. گفت آفرین، مرحمم به ناصرنا. خداوند جلت عظمتم 4 سال پیش یک امانتی به ما، یک دختر به ما عطا کرد، در این 15 روزی دشیدانشید امانت را از ما پس گرفت. میگی چه؟ گفت یعنی چی؟ دختر مرد؟ گفت بله مرد، قبرش هم فلان نیست. اگر خم به عبود آوردی خودت گفتی از اسلام بیرونی. حق نداری بگی چرا؟ چون کسی که مسلمان است یعنی تسلیم است در برابر عوامل الهی و عوامل توحیدی. گریه بکن، البته من اینو بگم، گریه کردن تضاد با صبر ندارد. هر کی گریه میکنه معنیش این نیست که چقدر بی صبره. اینکه میگیم صبور باش، یعنی یه جمله این نگو که این کلام تو بوی اعتراض به حکم خدا داشته باشه. اینو میگن بی صبری. خدایا چرا بچه منو کشتی؟ میشه بی صبری. خدایا چرا فرزند من از بر گرفتی؟ میشه بی صبری. خدایا آخه من چه کرده بودم که تو این داغ به من دادی؟ میشه بی صبری. خدایا مگه من چه کرده بودم که باید این همه مصیبت ببینم؟ میشه بی صبری. این همش کفره، حق نداری حرف بزنی. گفت با ایشان اگر من بنده هم، کیف مولا اعتراض آورندم. من که بهر بندگی خود ساختم، هرچه را او خواست من هم خواستم. اگه مسلمانی هرچه او میخواد باید دیگه چش، حق اعتراض، اما گریه بکن، مشکلی نیست. زهرای مدنی هم 75 روزی به عبارتی 95 روز در فراق بابا عشق ریخت. اونقدر گریه کرد که مدنی مدین اومدن گفتن زهرا یا روز گریه کنی یا شب. گریه کردن مخالفت با صبر ندارد، اما حرفی که بوی کفر استشمام بشه من انسان نباید بگوید. تربیت شده یه رسول الله میشه زن عبدالله انصاری یا ام عقیل، اون زن بادی نشینی که در بیابانهای مدینه تو چادرها زندگی میکرد، از خدا من فقط یک پسر 20 ساله داشت، هیچی دیگه هم نداشت. شوهر مرد، فرزند فقط یه جوان 20 ساله، خودش بود و یه جوان 20 ساله و بعد. حالا از آدم های شوهرش اومدن نعمونی، از طایفه شوهرش. خب خانم ام عقیل داره پذیرایی میکنه نزدیکای زهره، وقتی یه از سواری اومد دم خیمه گفت ام عقیل، ام عقیل، ام عقیل. گفت چیه؟ گفت بیا بیرون کاری دارم. گفت چیکار داری؟ گفت شطور رم کرد، پسر صادقون بود، شطور رم کرد با لگد کوبید تو سینه پسرت، افتاد تو چاه مرد. اومدم بگم پسرت کشته شد. گفت عجب از عدی پایین ببینم. گفت چیکار داری؟ گفت حالا که خبر مرگ تنها پسر من آوردی، این بزغاله رو میبینی؟ آره. این بزغاله رو سر میبری، گوشت چراسته میکنی، کباب میکنی، من مهمون دارم. پیغمبر فرمود مهمون حبیب خداست. من نباید به خاطر که داغی در کم مهمون بگذارم بیا پذیرایی بکن تو بفرم نباید چی کنی. اون نعیل اومد چند تا رو عجیل کرد، پسر لحچه آوردن بالا، قصد دادن، کفر کردن، نماز خوندن، درد کردن، درگش مثلا شده او ساعت شانه بعد از ظهر. مهمونا سوال کرده بودن ام عقیل کجا رفت، گفتن ما یه مشکلی براش پیش اومد، جرأت نکرد از ام عقیل بگه که مبادا مهمونا ناراحت بشن. ولی وقتی آمد چهره ام عقیل رو دیدن گفتن پسرت نیامد، گفت پسرم کشته شد. کی؟ همه امروز. چه وقت زود؟ ما که اینجا بودیم، شما مهمان بودید، چرا به ما نگفتید؟ شما قدر تقبه چشم من بود، من حق نداشتم مهمان خدا را ناراحت بکنم. گفتن ام عقیل کاری هست برات انجام بدیم؟ گفت یه کار. چی؟ گفت شنیدم از رسول خدا که فرمود وقتی مصیبت به خصوص میبینید قرآن بخوانید، علا به ذکر الله تطمئنن قلوب. اگه قرآن بلدید قرآن بخونید. یکی از مهمونا گفت بله من بلدم قرآن بخوانم، این آیه رو خون. و بشر الذین اذا اصابتهم من مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. شروع کرد و معقیل گریه کردن. اینا گفتن لابد بیچاره گریه میکنه که خدا تنها پسرش را از او گرفت. گفتن ام معقیل خدا صبرت بده. گفت آری عجب دنیای بیوفاییست. گفتن بله چطوری دنیا وفا نکرد، یک پسر تو هم از تو گرفت، تنها پسر تو. گفت بریم خجالت بکشید، من گریه نمی کنم برای پسرم، گریه می کنم برای بیوفایی دنیا که چقدر دنیا بیوفا بود، پیغمبر خدا را از ما گرفت. من دارم برای مرگ رسول الله گریه می کنم، من اشکم با اشکای زهرا داره میاد بیرون، من هم ناله و هم صدای با فاطمه شدم. پسرم فدای سر رسول الله، فدای یک ناخه موی سر پیغمبر. این تربیت شده اسلام و مکتب است. باز تو تاریخ نگاه میکنیم هنر پیغمبر و هنر دین چه کرده. میریم دختر شهر طائف، او هم مثل خورشید در تاریخ درخشش دارد. واقعا اگر زن بیاد قلوش از اسلام بگیرد، والله زندگی می کند که این زندگی باقی می شود برای تمام کسانی که تشنه یک الگوی صحیح هست. دختر شهر طائف، بابا کافر، مادر بت پرست، نفسندن نفس بت پرست، پیغمبر نشسته تو خونه، آیه میاد قم به اذن الله، قم فنزه پاشو، پیغمبر بلند شد چند تا هسته آبل آماده کرد. جبرئیل گفت بابا شهر طائف نزدیکی شهر مدینه، اینا همه بت پرستن، پاشو تو برو سراغ مردم. فرق است بین امام و پیغمبر. الامام کل کعبه یطاف ولا یطوف. امام مثل کعبه میمونه، باید بماند تا مردم بیان دورش بچرخند، اما پیغمبر باید سراغ مردم برود. ولی جالب اینه، به ما روحانیون میگن شغل شما شغل رسول الله هست، به معلم ها میگن شغل شما شغل انبیاست، به فرهنگی ها و کانون های فرهنگی و اون کسانی که مربی و برپرش افکار و روی مردم دارن میگن شما باید کارتون رسول اللهی باشد، نه امام باشید. یعنی من روحانی باید سراغ مردم بیایم، نه من بنشینم تا مردم سراغ من بیاید. یعنی یک معلم باید سراغ جوان برود، یعنی یک روحانی باید دست جوان را بگیرد، یعنی یک بسیجی باید سراغ جوان برود، یعنی یک فرهنگی باید برود به طرف جوانها، نه اینکه آقا این پاشو نگذاشت تو بسیج ما هم محلش نمیگذاریم، این آقا پاشو نگذاشت تو کانون ما محلش نمیگذاریم، حالا که این پاشو تو بسیج نمیگذاریم ما کاری باش نداریم. تو پیغمبر گونه باید عمل کنی، تو امام نیستی، پیغمبر باید باشی، تو باید سراغ بری، تو باید بری لبخند بزنی، تو باید آغوشتو باز کنی، تو باید دست بیعت ببری جلو، تو باید سلام کنی، تو باید دعوت کنی، تو باید دستشو بگیری به کشی طرف دین، نه اینکه منتظر باشی تا اون جوانه بیاد بگه ببخشید آقا من یه مشکل داشتم اگه میشه مثلا دو ساعتونو به من بدید. اینجوری نیست. اگر یک روحانی بیکار بنشیند تو این وحده زمان، تو این دنیا دور زمانه که تمام دشمنان داخلی و خارجی فقط هم مقامشون اینه یک جوان را از الگوهای دینی و ارزش‌های اسلامی و انقلابی جدا بکنن، والله اگر روحانی بگه من نشستم بیکارم، معلوم شه این روحانی به درد رسول الله نمیخورد. پیغمبر تو این شب فساد کی بیکار شد؟ کی انبیا بیکار شده؟ کی پیغمبر گفت من دیگه خسته شدم، دیگه من چقدر برم سراغ مردم؟ اونقدر پیغمبر رفت سراغ مردم، اونقدر تیرش زدن، اونقدر سنگش زدن، دندونشو شکستن، عمامشو با خاکستر دام آتش زدن، اونقدر شکمده یه شطور رو سر رسول الله ریختن، اما همش به این غمبر میخواهد اللهم اهد قومی، خدای مردم نادونن هدایتشون کن. هیچ جان به این غمبر ننشست. با شما رو ببینی شهر دایم چه میکنه. آقا ستون پنجمی هم منافقین یا جاسوسای شهر طایف تو مدینه منتظر بودن ببینن اگر پیغمبر میخواد بیاد به طرف شهر طایف خبر بدن. جاسوسا گفتن نشستید که پیغمبر بلا راستش اومده اینجا جنگ بکنه. همیشه شایعات چه یک کلاب 40 میلیون کلاب هست دیگه، 40 کلاب مال قدیم، حالا دیگه 40 میلیون ها دیگه گذشت اون موقع، یک کلاب 40 میلیون. اینا اومدن گفتن در دروازه رو ببندیم. حالا دختر رئیس شهر طائف یک دختری انجیل خان، تورات خان، محقق، تشته حقیقت هست، گفت جوانا برید بالای حصار. خلاصه چون شهر طائف مثل دهات قدیم خود ما چی بود؟ دیوارکشی بود، دورش دروازه ای داشت، ورودی داشت، همه رفتن بالا سنگر گرفتن. پیغمبر اکرم به صحابش رو فرمود شما بمونید، با ابا امامه بودن همه، با اسبیان و نیزه و اینا ابدا، همه بیاده، یک چوب دست کسی نبود. پیغمبر فرمود شما صبر کنید، احتمال داره اینا نسبت به ما بدبین باشن یا خبر بد به اینا داده شده باشه، من خودم میام. رسول الله وقتی آقا اومد پشت در، یه وقت رئیس شهر طائف دستور داد پیغمبر رو سنگ باران کن بمیرم. آنقدر رسول الله اون روز زخمی شد بدنش که حد ندارد، آنقدر خون از بدن پیغمبر آمد حد ندارد، تمام بدن رسول الله سیاه شد از سنگایی که پرت میکرد. عوض این که برن شطور بیارن، عرص بیارن، نمیدونن برن گوسفند بیارن، شطور بکشن، گاو بکشن، گوسفند بکشن، پیغمبر آمده سنگبارو میکنن. دختر رئیس شهر طائف به باباش گفت بابا من تورات خونم، همه تونم قبول داریم، با سواد این طایفه منم، با سواد این شهر منم، همه دیگه دختر احترام میگذاشتن، من تو تورات خوندم، تو انجیلم خوندم، گفته تورات ماد ماد یا مهد مهد یا مهد مهد می آید، گفته در انجیل فارغ لیتا پیغمبر خاتم می آید، آدرسم داده، چشماش اینجوریه، قدش اونطوریه، سخنش اینجوریه، رنگ پوستش اینگونه، برخوردش اینه، اجازه میدید من تورات انجیل رو بردارم در دروازه رو باز کنم برم؟ اگر من دیدم واقعا پیغمبر خاتم است، من ایمون میارم، شما هم ایمون بیارید. در دروازه رو باز کردن، دختره زیر بغلش تورات، زیر او بغلش انجیل، اومد وایساد مقابل رسول الله، یک نگاه به تورات دیگر، یک نگاه به انجیل میکرد، یک نگاه به رسول الله، یک تورات رو پرد کرد، انجیل رو پرد کرد، اومد گفت اشهد ان لا اله الا الله
و اشهد انک محمد رسول الله
شهادت میدم تو پیغمبر خاتمین مسلمان شد. عجیبه، یک پرانتز باز بکنم، دختری که یک عمر است نسلن در نسلش بت پرست، این تا پیغمبر رو دید و مسلمان شد شاید 10 دقیقه طول نکشه. یه مسلمان 10 دقیقه یا آقا، حالا ببین تو مسلمانی چند دقیقه است؟ چند سالته؟ 30 سالته؟ 30 سال مسلمانی. بابا چند سالش بود؟ ما 70 سال بابات مسلمون بود. ننه 60 سال مسلمونه. آقا جونت 80 سال یا علی میگفته، ننه جونت 70 سال یا زهرا میگفته، برو عقب جد تو 70 سال یا حسین میگفته، برو عقب جد جدت تمام. الحمدلله نسل در نسل محب علی بودیم و زهرا. این ما از یه دروغ نمیگذاریم. شما که الحمدلله خوبید، ولی بعضی ها از خیلی کارا نمیگذارن. مسلمونیم هم سابقه داره، صدرات سال است میگیم یا زهرا، خودمون آبش دادم. اما الان یه مسلمون 10 دقیقه ای تورات و بعد یاد انجیل و بعد یاد شد مسلمون، دوید به طرف شهر صاحب، در و زد دروازه رو کردن، دختر اومد دود در و رستن. بابا یه گفت چی شد بابا؟ گفت بابا به موسا قسم، به ایسا قسم، به جون تو قسم، این خاتم الانبیا راست میگه. گفت مسلمون شدی گواره؟ گفت مؤمن شدی گواره؟ ایمون آوردی؟ قرص قرص بر نمیگردین. نه 4 تا غلام و دستور. اول خوابون تو گوشت، گفت به چه حقی بدون اجازه من مسلمون شدی؟ گفت بابا مگر اعتقاد دینیه اجازه ولی میخواد؟ گفت تو غلط کردی بدون اینکه با من مشورت کنی رفتی مسلمون شدی. چی؟ 4 تا غلام اومدن، گفت 4 دست پاشو بگیرید بلند کنید. دان قدر این دختر رو زدن دو زمین، تمامی استخونای بدنش تو هم. گفت دست از پیغمبر برمیداری یا نه؟ گفت بابا اگر تک تک کم بکنی دست از رسول الله بر نمیدارم. اینجا تاریخ دو جور نوشته، بعضی ها میگن سر دخترش رو خودش برید، دختر 20 سالش، و این سر بریده را، موهاشم خیلی بلند بود دختره، این موها را پیچون دور دستش، اومد بالای دروازه بالای پشتبان بایستار دازد. گفت محمد یتیم، دختری که به تو ایمون بیاره اینم سرش پر کرد تا به پیغمبر. ولی بعضی میگن نه، جنازه رو سرا نبرید. گفت جنازه رو بردارید. کشتن دختره را، بردن بالا رو پشت بام، دازد. گفت محمد یتیم، دختری که به تو ایمون بیاره جنازش هم ما نمیخوایم، از بالا پر کردن تو بیارو. پیغمبر وقتی دختر شهر طائف افتاد روی زمین، بدنش لخ بود دیگه، دوید رسول الله عبارو کشید روی بدن این ناموس دین، مسلمون شده دیگه، ناموس اسلام. آخه بعضی زنها بیچارا فکر میکنن ناموس شوهرشونن. نه خانم، تو اول ناموس علی هستی، ناموس رسول اللهی، بعد دختر بابادی، بعد همسر شوهرتی. تو ناموس قرآنی، ناموس اسلامی، ناموس دینی، ناموس دین و ناموس علی جوراب نازک پاش نمیکنه. ناموس رسول الله فکل نمیگذره، ناموس امام حسین کاکولی نمیشه، ناموس سید و شهدا که دیگه نمیدونم مانتویی و چادر زهرا رو بذاره کنار، و اون بدبختی ها رو که تو جامعه ما میبینیم، اینا بدبختیش اینه که خودشون ناموس علی نمیدانه. این دختر ما اگر از صبح که میخواد بره مدرسه یک مطلب به ذهنش میرسی که تو ناموس کی هستی؟ مگه تو نمیگی اشهد ان علی ولی الله؟ مگه نمیگی یا زهرا؟ مگه نمیگی یا حسین؟ پس ناموس قرآن و دینی، یک نگاه به قیافش بکنه ببینه ناموس علی اینجوری باید بره بره بود؟ ما همه بسخته بینیم پسر ما، جوان ما باید احمد ببینیم پسر کیست. اگه بگیم من پسر بابام هم که خب بعد از اینجی تلام تو گردنش میدهد، نوار ترانم تو جیبش میدهد، کنکسیون حکس و نوارم تو اتاقش مرتب میدهد،
با رفیقا شب نشینی و نمیدونم بره برا اهل پارتی و منقل و دود و ورق و عرق و زرورق و همش که میبینی بره برسه دنبال دودی ها و بره طرف نمیدونم سیخ و سختی ها رو که تو جامعه ما میبینیم. اینا بدبختش اینه که خودشون ناموس علی نمیدانه. این دختر ما اگر از صبح که میخواد بره مدرسه یک مطلب به ذهنش میرسی که تو ناموس کی هستی؟ مگه تو نمیگی اشهد ان علی ولی الله؟ مگه نمیگی یا زهرا؟ مگه نمیگی یا حسین؟ پس ناموس قرآن و دینی یک نگاه به قیافش بکنه ببینه ناموس علی اینجوری باید بره برون؟ ما همه بدبختی رویم. پسر ما جوان ما باید اول ببینید پسر کیست. اگه بگی من پسر بابامم که خب بعد از اینجی تلام تو گردنش میده، نوار ترانم تو جیبش میده، کلکسیون عکس و نوارم تو اتاقش مرتب بود، با رفیقا شب نشینی و نمیدونم بره برا اهل پارتی و منقل و دود و ورق و عرق و زرورق و همش که میبینی بره برسه دنبال دودی ها و بره طرف نمیدونم سیخ و سنگی ها. اما اگه یک جوان بگه من بابا پسر علیم چون اشهد ان علی ولی الله میگم، من پسر حسینم چون سینه میذارم من علی عبدالله، من پسر زهرام چون تو فاطمیه سیاه برا زهرام میکشم، من پسر قرآنم چون قرآن رو میبوسم من اتاق چه میگذارم، من پسر دینم چون اهل نمازم، وقتی خیلی کارا فاکتور گرفته میشه. پیغمبر دارید عبال کشید روی بدن این دختر شهر طائف، دختر قد بلند بود، از این کنده زانو به پایین لخت مون، عبال تا این کنده زانو بود، یه دیگه پا همیه که پایی که ناموسای مسلمان هم الان پیداست، جوراب نازکو نمیدونم توری پا میکنن، همیه دیگه معلوم بود. پیغمبر فرمود برید هیزم بیارید، رفتن خارهای بیابون رو کندن آوردن گذاشتن یکی پای ناموس دین که پای لخت یک زن مسلمان مرده را کسی نبینه، بعد آب آوردن غسل دادن کفن کردن قبر کردن، اومدن دختره رو دفن کنن، جبرئیل نازل شد یا رسول الله اینجا دفنش نکنید. چرا؟ چون اینا اونقدر با تو و مکتب تو و فرامین تو و دستورات تو بدن که رفتید میان قبر رو میشکافن و با این شکافت شدن قبر جنازه رو در میارن آتش میزنن بدنه یه مسلمان را. بودن چه کنیم؟ آقا یک تخته ای آوردن جنازه رو تخته گذاشتن سردست بردن مکه. الله اکبر. مدینه کجا؟ مکه کجا؟ شهر طائف درست بین مدینه و مکه بود اما خیلی راه بود. پیاده پیغمبر زیر تابوت رو گرفته زیر همون تختهی که جنازه دختر شهر طائفه، تمام مسلمان ها اومدن تشی جنازه. خب جبرئیل کجا دفنش کنیم؟ گفتن ببرید قبرستان ابی طالب کنار قبر خدیجه دفن کنی. یه مسلمان 10 دقیقه وقت ببین هنر رسول الله چیه و هنر مسلمانی چیه. با 10 دقیقه مسلمانی قبرش کنار قبر خدیجه بنت خویلد همسر بزرگوار آقا محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. اینو میگن هنر دین، اینو میگن هنر رسول الله. زیاد با داریم زنها در تاریخ که اینا قیامت کردن با اطاعتشون. در قرآن کریم زیاد زن داریم، من جمله زن ایوب پیغمبرم همینطور. حالا این زن ایوب دیگه من میگم برید خودتون مطالعه کنید. نتیجه بحث امروز عرضم تمام انشاءالله. ذکر مصیبتی و بعدم از مدعاهای عزیزمون کسب فیض بکنیم. خسته هم هستید، امروز روز قدسم و اگر وقت شد انشاءالله عرضم رو تمام بکنم. یه جمله هم در رابطه با امروز بگم و بعد مصیبت رو بخوانم و مرخص بشیم انشاءالله. زندگی دو جور است خانم آقا، یک زندگی زشت، یک زندگی زیبا. زشت چیه؟
چشما به من.
هر چیزی که دو چیز درش نباشد زشته. حالا صورت باشه، خانه باشه، زندگی باشه، محسوس باشه، منقول باشه، غیر منقول باشه، دو تا چیز اگر در یک مطلب نباشد اون مطلب زشت است. حتی حرف باشه، کلام زشت، کلام زیبا. زن زشت، زن زیبا. مرد زشت، مرد زیبا. زندگی زشت، زندگی زیبا. اون دو چیز، یک دقت، دو هماهنگی. دقت از دقه میاد. دقه مرحوم راغب اصفهانی در مفرداتش میگه با سر سوزن ذرات یه آرد رو بخوای برداری، با سر سوزن ذره آرد برداشته بشود، اون ذره آرد رو میگن دقه. این که میگن دقت کن یعنی باید سر سوزن نوک آرد را بر سر سوزن بگذاری، به اون سختی، به اون میلیمتری، به اون توجه ریز. این رو میگن دقیق باش تو زندگی، دقت کن. و دو هماهنگی، که این بحث فردای منه، من کاملا بازش میکنم، یک بحث بسیار مهم که چرا بعد زندگی اینقدر زشته، زن اینقدر بد با شوهرش حرف میزنه، مردش اینقدر بد با زنش برخورد میکنه، چرا بچه اینقدر بد شده. بد یعنی همون زشت، هماهنگی نداشته باشد. به قول حالا یا هارمونی خودش از دست بده. هارمونی یعنی نظم، یعنی او هماهنگی از بین بره. زن هماهنگ با شوهر نباشد میشه یک زندگی زشت. مرد هماهنگ با همسرش چی نباشد میشه یک زندگی زشت. تابلو زشت است. چرا؟ چون رنگاش هماهنگی با هم دیگه. عجب آدم زشتیه. چرا؟ چون یک دماغ دارد مثل نوک چماق. به این صورت این دماغ به این گندگی نمیخوره. یک چشم ریز دارد. یادم چهره یکی میشه زشت. فلانی چقدر زیباست. ابروها هماهنگی با چشم دارد. چشم و ابرو هماهنگی با کل صورت دارد. بینی او هماهنگی دارد با صورت خود. اینو میگن آدم زیباییه. عجب خانه زیبایی، نقشه‌ای که کشیدن هماهنگی با هم داره. دقت کردن هماهنگیشو جور کردن شده یک زندگی زیبا. عجب منبر زشتی است. چطور؟ آقا بدون خطبه شروع کرد، خطبشو خون روزه شروع کرد، روزه نخونده منبر پایین اومد، دعا کرد، دعا زشت بود. چرا؟ چون طبقه بندی نداشت. اول باید امام زمان شروع میکرد، بعد خودش میرسید، اما همه را گفت دعا به حضرت مهدی نکرد. عجب جمله زشتی بود. جا فعل و فاعل عوض بود، فاعل و مفعول مشخص نبود. عجب مثلا فرش زشتیه، رنگش با هم هماهنگی ندارد. ما اگر خواستیم زندگیمون زیبا باشد، دو تا چیز اسلام به ما داده، یک دقت، دو هماهنگ بودن زن و مرد با هم دیگه. اگر ما تونستیم این دو صفت تو زندگیمون جفت و جور بکنیم، یک زندگی زیبایی خواهیم داشت مثل امیرالمومنین و بی بی فاطمه. چقدر اینا با هم هماهنگی داشتن، چقدر اینا زیبا زندگی کردن. نشد فاطمه جلو پای علی بلند نشد، نشد. حتی شیخ صدوق میگه او آخرات، دمدمای آخر که فاطمه میخواست از دار دنیا بره شهید بشه، دیگه رمقی در وجود زهرا نبود. این نکته رو توجه کنید، عجیبه. آقا نشد فاطمه احترام ده علیش ترک بشه، حتی اون دمدمای آخر که نفس زهرا به شمارش افتاده بود. چطور؟ شیخ صدوق میگه هر وقت علی وارد بر حجره میشد، وارد بر اتاق میشد، وارد بر مجلس میشد، فاطمه با وجودی که خیلی مریض بود و دیگه آخرای عمرش بود، با پرک چشمش جلو علی بلند میشد.
و پلک چشم بیان دیگه نمیتونه توان نداره. چقدر رباب و امام حسین با هم قشنگ زندگی کردن. رباب یک سال بیشتر زنده نمون اما آب سرد دیگه نخورد. چرا؟ برای این که حسین آب نخورد. چقدر هماهنگی قشنگ. دیگه رباب زیر سایه ننشست. چرا؟ چون بدن حسین زیر آفتاب بوده. اشک رباب قطع نشد. چرا؟ چون قربت ابی عبدالله رو هیچ وقت فراموش نکرد. بیاین مردم الگو بگیریم از دین. یک زیبا زندگی زیبایی رو برای خودمون تصدیق کنیم. ادامه این بحث انشاءالله فردا باشه. یک جمله درباره روز قدس بگم. خدا رحمت کنه امام را. چقدر هماهنگی داشت تفکر او با گفتار او با برنامه ریزی او. مهمترین روز روز جمعه است. حساس ترین جمعه در ماه ماه رمضانه. آخرین جمعه جمعه ماه مبارک رمضان شده روز قدس. روز فریاد مرگ بر اسرائیل. یهود چی میگه؟ من یه حدیث از رسول الله براتون میخونم دیگه. خلاصه در خانه اگر کسر سر یک حرف بسر. پیغمبر به امیر المؤمنین فرمود چشمو بزن فرمود علی جان اگر خداوند یهودی ها را هزار بار قطعه کند و دوباره زندشون بکنه زیر بار اسلام و ولایت تو نمیره. یهودی ها غیر ممکنه با علی خوب بشه. همه ی حملات یهودم بر علی است. چرا؟ چون علی محور است. اسرائیل در درجه اول دشمن تشیع است، بعد دشمن اسلام. یهود اول میخواد صبر شیعه را چیده بشود، بعد صبر لا اله الا الله. چرا؟ برای که اسلام ناب رسول اللهی که شیعه دارد، این ناب میاد مریدای ناب تربیت میکنه. مریدای ناب تو 8 سال دفاع مقدس ما دیدیم که یکی از مریدای ناب رسول الله 13 سالش بود، نارنجک به کمر بست، رفت زیر تانک که تمام فاکتورها، تمام حسابرسیها، تمام وسائل و ماشین حسابا و کامپیوتر دنیا را با این کارش ریخ به هم. هرچی میاد تو دنیا حساب میکنن. آخه بابا این بچه قاعده ای اومد نارنجک به کمر بست، یه بچه 13 ساله رفته زیر تان، نتونستن این معادله را حل کنن، نتونستن این معما را حلش کنن. یکی از مریده ناب رسول الله 13 سالش بوده. اینا سیلی خوردن از شیعه. ولی از وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم در ترکیه اگر نمیدونم لایک میاد مد میشه، بی دینی و ضد دین ریشه بر کجا داره؟ بر صهیونیست و یهود داره. اگر این در سوریه قبر زینب هست، قبر رقیه هست، نمیدونم عمری، مسجد عمری هست، مکانی که امام سجاد منبر رفته هست، دروازه ساعات هست، تاریخچه اسارت زینب و زین العابدین و سرای از کربلا وجود دارد. اما میبینیم دم در ورودی حرم رقیه و زینب شاید چند متری حرم مثلا مغازه شراب فروشی هم هست. زنای نیمه اوریان یه مقداری بیشتر. تازه میبینیم تو سوریه تا بخوای یهودی هست و جنفترین کثیفترین زنان یهودی هست. سوریه را از وجود خالی کردن، حجاب زهرا رو گرفتن. فلسفه اسارت زینب در سوریه کسی نمیفهمه، نمیفهمد، نمیشناسن زینب را. چرا؟ یه نامی از زینب به گوش سوریا برده. خب سوریه ها که زناشون مثل زنای یهودیان، قریب به اتفاقشون دائم الخمرن، شما بفرمایید اینا چه تهدیدی دارن برای یهود؟
یهود از چی اینا به دست بود؟ از عرق خوریشون که نقشه خود یهود، از لخ اومدن بیرون ناموساشون که نقشه خود یهوده. اینا که عروسک دست خود یهوده را چیش به دسته؟ ایمانه سوریه. بیاید این طرف افغانستان، اصلا بحث ملا عمری و بحث طالبان، اینا تمام نقشه های شوم کیه؟ اسرائیل است. این که میاد وحابیت در عربستان علم میشود، اینا همش زیر سر یهود است که حساسیت ها را برانگیخته کنن به جون هم دیگه مسلمان ها بیفتن و میگفت آبا گل میکنن و ماهیشون را میگیرن. در ایران نمیدیم در نظام طاغوت بهاییت گل میکنه که حتی وزیر کشورم میشه بهایی و کسی که حق نداشت در دوران طاغوت به یک بهایی توهین کند، این بهاییت ساخته و برداخته کی بود؟ یهودیا بود. بزرگترین کار یهود مکتب سازی، مکتب مقابل مکتب، اختلاف بین مکتبی ها، این فلسفه یهود است. و ازا میدیم تمام موشکار رو سر ایران است، تمام نقشان مال ایران است و ما به آقایون اسرائیلی ها حق میدهیم که از ما باید بدستن. چرا؟ چون خون حسین در وجود ماست نه در وجود طالبان، از ما باید بدستن. و لذا تمام هم مقام یهود اینه که ما رو هم مثل افغانستان، مثل سوریه، مثل عربستان و مثل تمام کشورهایی که همسایه ما هستن، این اسلام ناب از ما بگیره تا بی خطر بشیم. به قول پاسدارا، به قول بسیجیا، به قول نظامیا، شرع سلاحمون کنه. سلاح ما چیه؟ یا حسین است. سلاح ما چیه؟ یا زهرا است. سلاح ما چیه؟ الگوی کربلا است. برای ازا خیلی مهم به مکبر اسرائیل بود. تمام زحمات اسرائیل در یک روز نقش برپا میشه. حالا درست مرد شوخی میکنن آقا رفتیم میدون ما پدر یهود رو در بردیم اومدیم فلسطین آزاد، ولی واقعا فلسطین آزاد میشود با این الله اکبر که ما میگیم. اگر دردشون نمیومد اونقدر فشار بر مسلمین وارد نمیکردن. سیلی خوردن عصبانی هست و ما امروز میگیم آی آمریکا و آی اسرائیل از ما عصبانی باش که حق بهت میدیم در این عصبانیت. ما تا جوانهامون تا زن و مردمون زندن دست از اسلام ناب بر نخواهیم داشت و انشاءالله همه ما پیرو مکتب محمد آل محمد تا آخرین نفس خواهیم. برای نابودی صهیونی صلوات محمدی خط بفرمون. نام زهرا به سخن در آمد و مطرح شد. امروز هم روز جمعه و متعلق است به حجت ابن الحسن. من یه دعای فرجی فقط بخونم تا دوست بردم دعای میباقری من مصیبت نمی کنم، فقط دعای فرج رو میخونم که وقت زیاد گرفته نشه. از نوای ملکوتی و بسیار نمکی ایشون همه ما مستفید بشیم. خدا قسمت کنه همه با هم بریم مدینه، پشت قبرستانه بریم، همه رو به قبله بشینید. روز جمعه است، با زبان روزه بعد از نماز ظهر است در مسجد ام البنین بهترین مکان، بهترین ذکر رو داشته باشیم. ام المصائب هم میخواییم بخونیم، مصیبت زهرا. اول امام زمان رو دعوت بکنیم، بگیم امام زمان حجت ابن الحسن، اسم مادرت که میاد مردم به یاد تخته و در و دود و هیزم و میخ آهنین و آتش میفتن، به یاد پهلو و سینه و بازو و صورت. روزه هنو نخونده، مردم نام زهرا رو که میشنون دلاشون مدینه ای میشه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسين صلواتك عليهم.
ولا ابائهم في هذه الصلاة وفي كل الصلاة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا يا ابن الحسن يا ابن الحسن مریضمون رو شفا بده، عاقبتامون رو قدر به خیر بفرما. امام عزیزمون شهدا گذشتگان رحمت فرما، حالا آق شهدامون نگرد، رهبر مقتدر و مظلوم انقلاب مراجع جوانامون رو حفظ کن. توی مملکت هر کس خدمت میکنه یاریش کن، هر کی خیانت میکنه کم زهرا کم ولایت دین میگذاره، اگه قابل هدایت نیست پیششو بکن. قدمها به مدینه و کربلا و عتبات برسان، چشمان به جوان مهدی گنبد سبز رسول الله روشن بفرما، دستمون از دامان اهل بیت کوتاه مفرما، باقی مانده غیبت حضرت مهدی رو به مادرشون فاطمه ببخش، آره از سربازه خوب امام زمان محسوب فرما، قلب نازنینشون از دست ما راضی گردم، وسائل فرجشون رو فراهم بفرما، موانع فرج رو برطرف فرما، به عصمت زهرا آن به آن زندگیمون رو مرضی حجت ابن الحسن قرار بده. فعجل اللهم فی فرج مولانا صاحب.